بسم الله الرحمن الرحیم. زبده طلبه 730 سطر اول. النوع الخامس فی رواف النکاح و هی اقسام الاول الطلاق و فیه آیات. بعد از این که بحث در نکاح در حدی که مناسب این کتاب بود تمام شد، وارد بحث در روافع نکاح می شود. طلاق، خلع، مبارات، حتی زهار، ایلا، اینا همه روافع نکاح هست. اینا الان باید مطرح بشند و آیاتی که درباره این هاست رسیدی که بشه. اولین رافع و مهمترینشون طلاقه. از طلاق رو ذکر می کنن، آیه ای رو میگن، درش آیاتیست. آیه اول رو می خونیم تا جایی که ممکن باشه پیش میشه. من این قسمت رو که خود آیه هست از رو میخونم، منا میکنم، بعد اون وقت به مطلب میپردازم. صفحه 731 سطر اول. انواع الخامس در نکاح انواعی رو مطرح کردیم، انواعی از بحث رو مطرح کردیم که اون چهار نوعش گذشت. فعلا نوع پنجمی که بحثمون در روافع نکاح هست و هی اقسامون. الاول یعنی اولین رافع طلاق است و فیه آیاتون الاولا. آیه سوره طلاق، آیه اول و دوم، خطاب به پیغمبر است ولی دستور برای جمعی امت است. البته مرحوم محقق تعبیر بهتری میارن، ندا مخصوص پیغمبر است، خطاب مربوط به امت است. یعنی یا ایها النبی خطاب پیغمبر، ندای پیغمبره، اما اذا طلقتم النساء خطاب به همه رعیت. وقتی شما زن رو طلاق دادید، زنها رو طلاق دادید، فطلقوهن لعدتهن، اونها رو در زمانی که زمان عده است طلاق بدید. عده رو وقتی میخوان بشمرن میگن سه طور، از زمان عده میشه طهر. البته برای بعضی ها که حالت طهر و عید ندارن زمان عده رو جوریه میشمارن، ولی بازم مقایسه میشه با همون زمان طهر. پس زمان عده یعنی طهر. وقتی میفرماید که طلقوهن لعدتهن، نه با توجه به این که لام در اینجا لام توقیته به معنی زمانه، معنی این میشه اونها رو در زمان عده طلاق بدین. عده یعنی طهر، زمان عده یعنی در طهر. و طلقوهن یعنی در حال طهر طلاقشون بدین، در حال حیض طلاق داده نشوند، در طهری که مواقعه هم نشده باشد، در اون نه هر طهری، طوری که مواقعه نشده باشد در اون طور طلاق بده. این میشه زمان عده، چون در عده هم مواقعه نیست. طهر یعنی عده، سه طهر است که در این طهران مواقعه نیست. اگه مواقعه باشه رجوع صرف میکنه دیگه، طلاقی نیست، عده دیگه نیست. پس طهر طلاق، عده یعنی، عده یعنی طهر بدون مواقعه. پس اگر میفرماد در زمان عده طلاقشون بدید، یعنی زمانی که زمان طهر بدون مواقعه از طلاقشون بگیر. ایشون اینطوری معنا میکنه، لام رو لام توقیتون گیره، ادرم به معنی طهر بدون مواقعه قرار میده، اون وقت لعدت این نمیشه زمان طهری که مواقعه درش نشده، در اون زمان طلاقتون رو واقع کنید. و احصل عده، احصل عده یعنی عده رو بشمرید که کامل بشه، زودتر اقدام نکنید، کاملش کنید، ضبطش کنید. وقتی کامل شد، وقتی بگید عده تمام شد، این وقتی زن آزاد میشه، میتونه ازدواج کنه. یعنی شل نگیرید که یه وقتی قبل از تمام شدن عده این زن نکاح بشه. کامل عده ها رو، روزا رو بشمارید و مشخص کنید که این عده در اینجا تمام شد، اون وقت زن آزاد میشه. و اتقوا الله ربکم. بعد میفرماید ولا تخرجوهن من بیوتهن، اونا رو از بیتشون خارج نکنید. بیتشون یعنی بیتی که ساکنن در اون، نه بیتی که مالکند، بیتی که ساکنن، جمع بیت شوهر ممکنه باشه، یا حتی بیتی باشه که شوهر اجاره کرده. از اونجا خارجشون نکنید، اگرچه خودشون راضی باشند، رضایتون ها مهم نیست، شما خارجشون نکنید. ولا یخرج نه، اونام خارج نشوند اگرچه شما راضی باشید، رضایت شما مهم نیست. اونها نباید خارج بشوند، شما هم نباید خارجشون کنید. بچه همون خونه ای که طلاق داری میشه بمانند. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، و یا یه فاحشه آشکاری رو انجام بدن که مراد از فاحشه بدن مثلا میشه چی هست، اذیت میکنه مثلا افراد خونه رو، یا هر وقت شوهر وارد خونه میشه شوهر سابقش اذیتش میکنه، داد فریاد میکنه، بالاخره یه جوری که کار ناپسند انجام میده. منظور از فاحشه در اینجا اونطور که گفته شده، در حالا من کلمات یادم نیست، زنا توش نیست، منظور نیشه مگر زنا کنن، ولی معلومه در بسته که نمیتونی زنا کنن، ولی فاحشه مبینه اونن، حالا ممکنه مخفی کسی بیاد تو خونه، ولی فاحشه مبینه دیگه صرف نمی کنه. فاحشه مبینه رو تفسیر کنن برمی که اهالی خونه رو اذیت کنه، اینجوری بشه که ببینن اینجا موندنش مزاحمه، وقت بیرونش میکنه. و تلکه حدود الله، و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه. حدود در الله دارید که تا ما حدود دو داره، ظاهرا غلطه. و من یتعدى حدود در الله، هر کس که از حدود و اندازه هایی که خدا تعیین کرده تجاوز کند، فقط ظلم نفسه، به خدا ضرری نزده، به خود ضرر زده. لا تدری لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا، نمیدونی شاید یه تغییر تبدیلی پیدا بشه. این جور جاهایی که آیه اینطوری تعبیر میکنه، معلوم میشه یه نسخی در پیشه، غالبا اینطوری که نسخی در پیشه، یه امری میخواد عوض بشه، معلوم میشه حکم حکم موقتیه. فاذا بلغن اجلهن، وقتی این زنها به مدتشون رسیدن، یعنی مدت عده سر آمد، یکی از دو راه رو براشون انتخاب کنید، فامسکوهن به معروف، یا نگرشون دارید این دو مرتبه باشون نکاح کنید، اونم به معروف طوری که اسلام اجازه داده، او فارغون به معروف، یا ازشون جدا بشید به معروف، به طور معروف یعنی اون طوری که شناخته شده تو اسلام، یعنی قواعد اسلام رو در وقت مفارقت و در وقت انصاف رعایت کنید. و اشهدوا ذوی عدل منکم، به شهادت بگیرید دو تا عادل را که بیان تمام آنچه که اتفاق میفته شهادت بدن. و عقیم و شهادت لله، اگرم شما رو به شهادت گرفتن، وقت ادای شهادت استنکاف و امتنا نکنید، برید شهادت رو ادا کنید. خب این مفاد ظاهری آیه بود. مرحوم محقق می‌فهمد که خداوند در این آیه ندا رو مختص حضرت رسول قرار داد و ایشون رو منادا ساخت، نه همه مؤمنین رو، ولی وقتی خواست دستور بده امر کنه خطاب به همه کرد، خصن نبیه به ندا، اختصاص پیغمبر رو به ندا، خصه در اینجا عکس استعمال شده، یعنی اختصاص داد ندا رو به پیغمبر که دیگران رو در منادا بودن شریک پیغمبر قرار نداد. اما به عمل خطاب لامتهی، عمومیت داد خطاب رو به کل امت، گفت طلقتم، نفرمود ازا طلقته، چرا اختصاص داد ندا رو به پیغمبر؟ لعنه و رأس، رئیس بود، و چون رئیس بود مرعوس، مرعوسین حرف او رو میپذیرفتن، رضا خداوند به او خطاب کرد که این دستور رو به دیگران برسون که همشون اگر طلاق دادن باید رعایت این قوانین رو داشته باشند. به انه متعلق به خطابه، عمومیت داد خطاب رو به پیغمبر و امت پیغمبر به این صورت که انهو ازا اراد خود پیغمبر صلوات الله علیه، یا ارادو هم، هم یعنی رعیت، طلاق نسائهم، اگر خواستن طلاق بدن نسائشون رو، فطلقوهن لعدتهن، که خطاب رو ایشون هم مربوط به پیغمبر کرد، هم مربوط به رعیت، هم الخطاب لامتهی، یعنی نه فقط مخاطب امتن، خود پیغمبر به علاوه امت مخاطبن. لذا خداوند میفرماید که اگر خود پیغمبر صلوات الله علیه اراده طلاق کرد، یا ارادوهم، یا این رعیت اراده کردند طلاق نسائشون را، فطلقوهن للعدتین. آیه داره اگر زناتون رو طلاق دادید پس طلاق بدید، اگر اونا رو طلاق دادید پس طلاق بدید. خب این که میشه تحصیل حاصل، طلاق مطلقه میشه تحصیل حاصل. مرحوم محقق تفسیر میکنه طلقتون رو به اراده طلاق، میگه هر وقت اراده طلاق شدید اینطوری طلاق میدید، خب این دیگه مشکلی نداره، تحصیل حاصل نیست. بعد بیان میکنه که چرا من طلقتم رو به معنی اردتم و طلاق گرفتم. چرا تفسیر دیگه نکردم؟ درسته به همین معنی ظاهری نمیتونستم حفظش کنم، ولی چرا به این معنی گرفتم؟ میفهمد که آیات دیگری هم داریم که به همین معنی میگیریم، اون آیات قرینه میشن که در اینجا باید به همین معنی اراده و طلاق گرفته شود، که اون آیات هم از رو میخونم. این هم تأکیده، هم همی که در اینجا آمده تأکیده، میتونی اصلا نیاره، چون تأکیده الف ارادو رو ننداخته. بله شما عرف ندارید، آخه هم مفعول نیست، اگه هم مفعول بود که اصلا الف باید میافتاد، اما هم تأکیده، ظاهرا آوردن الف اشکالی نداره. ولی خب شما که الف در کتابتون نیست بد نیست، اونم درسته. مثل اذا قمتم الى الصلاة، این مثل اذا قمتم الى الصلاة مثال است برای تفسیر طلقتم دارتم طلاق، یعنی من تفسیر کردم طلقتم رو به اراده طلاق، مثل اذا قمتم الى الصلاة یا اذا قرأت القرآن که تفسیر میشه به اراده. اذا قمتم الى الصلاة یعنی اذا اردتم القيام الى الصلاة، اذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت قرأت القرآن، اگر قرأت قرآن اراده کردی مثلا وضو بگیر یا چه کن، اگر هم اراده اقامه نماز داشتی وضو بگیر. او من قتل قتیلا فله سلبه، کسی که یه نفر کشته رو بکشه، خب کشته که دیگه نمیشه کشت، پس منظور از قتیل من یراد و قتله، قتله رو در تصرف نمی کنیم، در قتل تصرف میکنیم، نمیگیم من قتله یعنی من اراده قتل، اونم باز درست نمیشه، من اراده قتل قتل بازم درست نمیشه، بازم اینو تأثیر حاصله، پس باید تصرف در قتل بکنیم. من اراده قتل، من قتله قتلا یعنی من اراده، من یعنی من قتله المراد قتلو فلهو سلبو. قتیل رو این حساب به ادوار ما یعنی قتیل نامیده است، یعنی در قتل ها نگیم اذا عرض ما چیست، این به ادوار ما یا توجیه دوم بگیم که ما او بیان کرده که از قبیل قمتم الى الصلاة و اذا قرأت نباشه، یعنی اصلا به معنی اراده نگیم، یه توجیه دیگری بگیم. این هم البته توجیه خوبیه، من قتل قتیلن یعنی من قتل کسی را که مقتول خواهد شد به اعتبار ما یعول اله، یعنی بهش گفته قتیل. ولی خب اگه این باشه وقت معنای طلقتم، طلقتم النساء دیگه ما یعول اله، یعنی به اعتبار ما یعول اله طلقتم گفته، اگه مطلق بگید بله بله، اگه کلمه مطلق به کار ببرید مطلق به اعتبار ما یعول اله، ولی طلقتومه، طلقتون به معنی مایابلوی لح بگیری میخوده بعید به نظر میسه عربتون طلاق خوبه. حالا در اصل این چیزی که شما این احتمالی که در من قتل قتیل هم میگید احتمال خوبیه، اما بخواد این احتمال رو بر ما ننفی تطریقش کنید یه خود مشکل میشه. این توجیه میخواد، نمیخوام بگم باطله، توجیه میخواد. شما فرمود من قتل قتیل هم یعنی من قتل شخصی را که در آینده قتیل خواهد شد. حالا او سلام توجیه خوبیه. اون توجیه هم که از شد توجیه بدی نیست، توجیه که از شد توجیه که هم خوبه هم مناسب بحثه. فلهو سلبو، سلب جامعه، سلاح و مرکب سواری که از کسی گرفته میشه، اینو شما سلب همون چیزای نظامی دیگه بره، که لباس باشد، که مرکب سواری باشد، که سلاح باشد، اینا رو همه رو بهشون میگیم سلب. هر کس که کسی رو بکشد غنیمت های جنگی مال اونه، سلبش مال اونه. حالا شامل ساعت و این چیزا میشه نمیدونم، انگشتر اینا بعیده، بعیده شامل اونا بشه، چون منظور همون لباس و همون چیزای جنگیه، وسایل جنگیه. بلا پولی هم تو جیبش باشه باید اینم نصیب قاتل بشه، در حالی که اینطور نیست، جز غنایم جنگی شمرده میشه، بین مجاهدین تقسیم میشه. پس سلب همون معنای لباس و سلاح و مرکب سواری. قال فلکشاف منهو، از همین قبیل است، کان الماشی الاسلات و المنتظر لها فی حکم مسلی. مرید و سلات حکم مسلی دارد، لذا برش مسلی اطلاق میشه. مراد القتل حکم مقتول دارد، لذا برش قتیل اطلاق میشه. اما کسی که ماشی الاسلاته، منتظر سلاته، اونم حکم مسلی داره. به عنوان این که مرید نمازه بهش مسلی میگیم، ولی به اعتبار این که داره انتظار سلات میکشه بهش مسلی میگیم، یا داره به سمت سلات میره، باز وقتی به سمت سلات میره مرید سلات هست، به اعتبار مرید سلات بودن بهش مسلی میگیم، به اعتبار این که داره به سمت سلات میره مسلی میگیم. زمخشر میگه بله، از همین قبیل است، یعنی از این قبیل مرید و سلات که مسلی نامیده می شود، از این قبیل است ماشی الاسلات و منتظر سلات، اونم مسلی نامیده می شود. پس ازا سلیتم، ازا سل قمتم الاسلات، یا ازا سلیتم میتونه بگه، میتونه به این معنی باشه، ازا عردتم سلات، ازا انتظرتم سلات، ازا مشایتم الاسلات، همین رو میشونه بگیره. قال فلکشاف منهو، از قبیل همین ازا قمتم الاسلات که به اراده تفسیر میشود، این دوتا جمله است که کان الماشی الاسلات و المنتظر لها فی حکم مسلی. همونطور که مرید سلات در حکم مسلیه، ماشی الاسلات و منتظر الاسلات هم در حکم مسلیه. اطلاق مسلی میتونیم بهش بکنیم، حکم مسلی هم میتونیم بهش بکنیم. ایشون میگه وفیه تحمل، این که حالا ماشی رو هم مثل مرید قرار بدیم و برایش حکم مسلی بار کنیم، این بعیده. مسلی وظایفی داره، ماشی الاسلاتون وظیفه نداره. شخص ممکنه به سمت سلات بره ولی وضو نداشته باشه، اما مرید سلاتون که اراده سلات میکنه باید وضو داشته باشه، اراده ای که پشتش فعل میاد، نه اراده کنه که دو ساعت دیگه نماز بخونه، اون نمیشه. اراده ای که پشتش فعل میاد اون احتیاج به وضو داره، یعنی الان میخواد مثلا اقامتشو گفته همه کارش کرده، میخواد بگه الله باشه و تجویز برام میگه وارد بشه، باید وضو داشته باشه، این مورد صلاته. اما ماشی الاسلات حکم نداره، پس نمیشه حرف کشاف رو در اینجا قبول کرد توی تعمال. خب دنبال آیه داره، فتلقهن لعدتهن، این لام رو ایشون لام توقیق گرفته به تبع قاضی بیضاوی، پس به جای لام کلمه وقت رو میذاریم، فتلقهن وقت عدتهن. ادارم توضیح دادم اده عبارت از طهره، وقتی میگن که این شخص اده نگه دارد، وقتی میپرسیم چقدر نگه داره میگه سه طهر، پس معلوم شد عده یعنی طور. اون طوری هم که توش مواقع نباشه و بیانی کس کردن. خب پس عده یعنی طور بی مواقع. معنی عبارت این میشه فطلقهن در وقت طور بی مواقع. اونا رو طلاق بدید در همون وقتی که اون وقت مثل وقت عده است. در وقت عده طور است و یعنی عده خودش طور است و بی مواقع. طلاق هم باید در چنین وقتی حاصل شود. نه یعنی در وقت عده، عده تازه بعد از چیز شروع میشه، بعد از طلاق شروع میشه. منظور از وقت عده یعنی طور، یعنی طوری بی مواقع. به ان یکون زالک فی وقت طلاق، وقت عده رو داره توضیح میده. یکونم یک تام است، یکونو تام است. ضمیر زالک به وقت برمیگرده. به ان یتحقق وقت عده در وقت طلاق، در وقت طلاق باید وقت عده تحقق داشته باشه. وقت عده چیه؟ وهوبتو. ضمیر هوبه به وقت عده برمیگرده. یعنی در وقت طلاق باید تحقق داشته باشه وقت عده، و وقت عده طهریست که لم یواقع حافی. پس در وقت طلاق باید این طهر حاصل باشه. عبارت سنگینه، به همین صورت که بیان کردم بیان میشه که یکون رو تامه میگیریم، زالک رو اشاره میگیریم به وقت عده، هوبه در هوبه تورم برمیگردیم به وقت عده. عبارت اینطور معنی میشه به ان یکونه، یعنی یتحقق این وقت عده که عبارت از طهره است تحقق پیدا کنه در وقت طلاق. در وقت طلاق طور تحقق داشته باشه، اگر تهیز تحقق داشته باشه طلاق درست نیست. باوت تو رو این وقت عده توریست که لم یه واقع اون زن، اون مرد زن را فیه در اون وقت. بل اجماع و الاخبار، بل اجماع و الاخبار بیان تعیینه، وقت عده رو داره تعیین میکنه. میگه وقت عده عبارت از توریست که چنین باشد. میگیم از کجا میگه عبارت از این است؟ میگه بل اجماع و الاخبار. پاراگراف بعدی رو دقت کنید، یعنی دو خط بعد رو. فدلت الآیه، من بقیه رو بعدم میخونم انشاءالله. فدلت الآیه ان للطلاق وقتا و هو وقت العده طور. ببینید طوری تفسیر کرده این عبارت مطلبو که نشون میده اون یکون باید تامه باشه، اون زالک باید به وقت عده اشاره کند، اون هو هم باید به وقت عده برگردد. یعنی خود این عبارت مرحوم محقق که در دو خط بعد میاد تصریح به اون توضیحاتی است که من در عبارت قبلش دادم. قال البیضاوی لعن الله، این لعنه تحلیل برای چیه؟ تحلیل برای اینه که ما لعدتهن را تفسیر کردیم به وقت عدتهن. چرا لام در لعدتهن را تفسیر کردید به وقت؟ قال البیضاوی لعن اللام داخل علی الزمان و نحوه لتوقیت. لام گاهی بر زمان داخل میشه. مثلا میگه فطلقوهن لثلاثه اشهر، این لامو بر زمان داخل کرده. گاهی هم بر زمان داخل نمی کنه، بر نحو زمان داخل می کنه. مثل اینجا طلقهن لعدتهن، عده زمان نیست ولی نحو زمان هست. اگر بگوید طلقهن لثلاثه اشهر که لام رو داخل کند بر زمان، یا بگوید طلقهن لعدتهن که لام رو داخل کنه بر مثل زمان، در هر دو حال این لام لتوقیته. لأن اللام داخل على زمان و نحو زمان لتوقید. مجمع البیان لام رو لام توقید نگرفته، لام رو لام تعلیل گرفته. طلاقشون بدین تا برن عده نگه دارن، اینطوری میشه دیگه؟ بله، لام قایت میشه، قایت یا لعلت هرچی. طلاقشون بدین لیعتدد نه بعد از آلیک، تا برن عده نگه دارن. ایشون میگه وفیه تعملون. در این تفسیر مجموع بیان تعمله، چون طلاق قایتش عده نگه داشتن نیست، حکم و وظیفهش عده نگه داشتن. طلاق قایتش جدا شدنه. پس این عبارت رو طوری معنا کرده که با واقعیت طلاق نمیسازه. بنابراین تفسیر بیضاوی بهتر از تفسیر مجموع بیان اینجا رو معنا کرده. فدلت الآیه بر این که لطلاق وقتیست و اون وقت وقت عده است، یعنی وقت طهره. پس طلاق وقتش طهره است، وقت انجامش طهره است، وقت تحققش طهره است، باید در زمان طهر واقع بشود. فل اقراء التی هی لبیان العده فی الآیت الاخرى هی الاطهار. در یه آیه داریم مثلا ثلاثه قروء، سه تا قروء باید این زن عده نگه داره. اقرا رو مطرح کرده، اقرا یعنی اطهار. فل اقرا این فای تفریه، حالا که وقت عده عبارت از طهره است یا وقت طلاق عبارت از طهره، وقت عده بگیم بهتره. حالا که وقت عده طهره است، پس اقرایی که تعیین کننده وقت عده است باید به معنی اطهار باشد. فلقرایی که بیان عده می کند در آیه دیگر عبارت از اطهار است، چنانچه مذهب اصحاب و شافعی این است. اقرا در اینجا به معنی اطهاره، به معنی حیضها نیست. اگرچه قر از نظر لغت مشترک بین دو معناست، هم طهر شامل میشه هم حیض شامل میشه، ولی در باب طلاق یا عده طلاق نباید قرعی رو که آمده به معنی حیض بگیریم، باید به معنی طهر بگیریم. لن حیض تماغه و مذهب و عبی حنیفه. وقت تو کل فله، دیگران به زحمت افتادن برای قول عبی حنیفه. عبی حنیفه میگه منظور از قرع در آیه حیضه. خب اون وقت اگر آیه میگوید در وقت عده طلاق بدید، به تفسیر عبی حنیفه میشه یعنی در حیض طلاق بدید، چون او وقت عده رو حیض گرفته، ما طور گرفتیم، او حیض گرفته. آیه میگه در وقت عده طلاق بدید، یعنی در حیض طلاق بدید. خب این خلافه. دیگران به تکلف زدن تا این خلاف رو حل کنن، یک قبلی تقدیر گرفتن. فطلقهن لعدتهن، یعنی فطلقهن لقبل عدتهن، یعنی لقبل حیض، قبل از اینکه حیض بشن طلاقشون بدید. خب چه لزومی داره که شما قرعه به معنای حیض بگیرید بعد مناجا بشید قبل تقدیر بگیرید؟ قرعه به معنای طهر بگیرید، اصلا احتیاج به تقدیر نداشته باشید. پس به تکلف افتادن تقدیر گرفتن. بله بعدا میگه قرآن به شواز قبول هم
چه
معنی میشه اینجا؟ ایرام
قبول
نمیشه کتاب. آخه معنیش چی میشه؟ فتلقهون لقبول عدتهنه، مگر قبول به همون بعضی بعد باشه، یعنی قبول مثلا اینجوری بشه. مثلا ما هم کتاب همون زمه گذاشته، ولی زمه رو لام گذاشته. بله بله، وقت تازه زمه رو لام گذاشتن هم خیلی صاف نیست، چون تو آیه لقبل و عدته اینه نمیخونی. حالا شاید اون آیهی که سلاست خورو داره اون آیه رو بتونیم قبل درش تقدیم بگیریم، یا یه جا دیگه نزد منظوره. بله قبل و زمه رو لا میشم گذاشته خیلی صاف نیست. وقت تو کل فله، یعنی برای قول عبی حنیفه، یعنی برای توجیه قول عبی حنیفه، به زحمت افتاده شده بن یکون قبل و محذوفن ای قبل عدته. نبینید اینجا قبل و به عدته اینه اضافه کرده، ظاهرشون قبله، قبول معنی درستر نمیاد. و اگر هو بالکشاف، در کشاف این تقدیر رو تأیید کرده و انهو قره قبل و عدته هنده، در یک قرائتی هم قبل ذکر شده، این معید این است که اونجایی که نیمده تقدیر گرفته بشه. و انالله متعلقتون به محذوف، در کشاف گفته لام متعلق به محذوف است. ای مستقبلاتون لعدته هم، مستقبلات به کسر با بخونید، یعنی در حالی که این زنها به استقبال عده میرن طلاقشون بدید، در حالی که اونها به استقبال عده میرن، یعنی طلاق بدید که پسرش ادره شروع کنه. بله؟ استقبال حیض بردید. استقبال به استقبال چون ادره من حیض گرفته باید بگیم به استقبال اده میرن، یعنی به استقبال حیض میرن. کما یقال و تبذل صلات، یعنی تبذ مستقبلن صلات در حالی که استقبال صلات میرید وضو بگیر. یا به البس صلاح للقاء العدو، صلاح بپوش مستقبلن للقاء العدو در حالی که به استقبال ملاقات عدو میگی، که این رولام ها متعلقن به یک مستقبل محذوفی، مستقبل به کسر با. تا اینجا کلام کشافه، البته این عبارت کشاف رو نقل کرده رضا تو کتاب ما، عبارت رو تو یومه ننوشته. از و انت تعلم مرحوم محقق اردبیلی حرف میزنه، و انت تعلم عدم و صحت الاحتجاج به شباز، درست نیست که در آیه قرآنی که فصیحه ما به شباز استناد کنیم، کلمات شازده رو بریم تا آیه قرآن رو توجیه کنیم. آیه قرآن به خاطر فصاحتش هیچ وقت به شباز تشبیه نمیشه. شما تبذل صلات البس صلات لقاء العدو رو شاهد آوردید که اینا همه شباز زند. و عدم جواز تکلف، و انت تعلم عدم جواز تکلف، میدونی که تکلف جایز نیست مگه آدم ناچار بشه؟ بله همینطوری چرا یک کتابی رو که فصیح بیان کرده مطلب رو با تکلف بیانش کنی؟ حالا تکلف در جای دیگه جایز باشه، در لاغل در قرآن جایز نیست که شما بیاد آیه رو طوری معنا کنید که تکلف توش درست باشه. سوم و حذف، یعنی و عدم جواز الحذف مع عدم الاحتیاج، با اینکه احتیاج نداریم به حذف، شما میتونید عده رو به معنای طور بگیرید، حذفی رو قائل نشید، پس احتیاج به حذف نداریم، راه فرار داریم که بتونیم حذفی رو تقدیر نگیریم، محذوفی رو تقدیر نگیریم. با وجود این دیگه جایز نیست شما به حسب قائل بشید و تقدیر بگیرید. ثم این نظاهر، چند تا مطلب ایشون از ظاهر آیه میخواد استفاده کنه. یکی ثم این نظاهر ان النساء آمون، یکی پاراگراف بعدی و ایزن از ظاهر من سوقها انه لابد من وقوع طلاق فی وقت خاص. چند تا ظاهر استفاده میکنه، در این دو جا تصریح به ظاهر میکنه که خوندم، در این دو جا، در بقیه دیگه تصریح به ظاهر نمیکنه، میگه و انه عطف میگیره. چند تا ظاهر میخواد استفاده کنه، یک ظاهر اینه که نساء در اینجا عامه، منتها به مخصصی که خارج از آیه است تخصیص خورده، چون هر نسائی اینطور نیست که طلاقش در زمان عده واجب باشد و اندازه عده رو باید بشمارد این مقدار باشد. یعنی سه طور باشه، بلکه بعضی زنا که حاملند عدهشون جوری دیگه است، اونایی هم که حامل نیستن اگر حیض نمیبینن اونا هم عدهشون جوری دیگه است. این آیه اختصاص دارد به زنهایی که حامل نیستند و حیض هم میبینند، دستور میده که اونا رو چطوری طلاق بگیرید. پس نساء در اینجا عامه و به قرائن بیرونی و به مخصصهای بیرونی تخصیص خورده. دیگران قبول دارن که نساء در اینجا عامه، اما عمومیت رو از کلمه نساء میخوان به دست بیارن، میگن نساء اسم جمعه یا جمعه، ولی ما کلمه عامی نداریم، کلمه‌ای که دلالت بر عموم میکنه نداریم، از خود این جمع یا اسم جمع عموم رو استفاده میکنیم. مرحوم محقق میفرماید چرا در اینجا ما ادات عموم داریم، الف لام بر سر نساء داخل شده و نساء جمع محلا بلام، جمع محلا بلام عموم رو افاده میکنه، لازم نیست ما از طریق اسم جمع بودن نساء یا از طریق جمع بودن نساء عمومیت رو که خلاف قاعده است استفاده کنه. قاعده میگوید جمع محلا بلا مفید عمومه، ما اینجا جمع محلا بلا ما داریم. مرحوم تبرسی نه عجله کردم، مرحوم تبرسی مطلب بعده اینجا نباید گفته بشه. ثم این ظاهر ان النساء عامون، کلمه نساء که در آیه آمده عامه اما مخصص است به وسیله اجماع و نص. بارو به وسیله معنا کنید، نه مخصص به اجماع است، مخصص به ذوات الاغرا است. اونتا به وسیله اجماع و نص یعنی مخصص اجماع و نص، اون وقت نساء اختصاص پیدا میکنه به ذوات الاغرا، ذوات الاغرایی که مدخول به هم نباشن هوائل باشن. یعنی سه تا قید داره، یکی باید حیض ببینه، یکی مدخول به هم نباشه، یکی هوائل باشه. هوائل تو حاشیه نوشته یعنی غیر الحوامل، حامله نباشد. نسخه شما هم اینجوره تو حاشیه شون داره غیر حوامل. زبات الاخرام نگه در بال توب نگه میشون باشون ما اقرام در آیه بزنن توب زبات الاخرام توبه. منطور من در اینجور معنی میکنم این حیض ببینه، بعضی ها حیض نمیبینه، خب در بال همش در حال توبه. اونا حکمشون این نیست که گفته شد، اونا سه ماه روز عده نگه میدارن، یا به ترتیبی که در رساله ها گفته شده، در فقه گفته شده، بعد عده نگه دارن. بله اغرا در اینجا معنی چهره، منطور من عرض میکنم کسی که حیض ببینه. زبات الاغرا یعنی زنهایی که حیض میبینن، که این هم حیض دارن هم چهر دارن، وقت عده شون میشه همون اغرایشون. اغرا یعنی اطهارشون، نه اغرا یعنی حیضهاشون. این سبا آن قلنا مربوط به اون ان نسا آمونه، نسا آم است. چه بگوییم اسم جمعه یا بگیم جمعه؟ چون ما به اسم جمع و جمعش کار نداریم، به محلا بودن به لامش کار داریم. جمع و محلا به لامه دلالت بر عموم میکنه، پس عمومیت حاصل میشود. کاری هم نداریم به این که اسم جمع یا جمعه، چه اسم جمع باشد چه جمع باشد، چون الف لام دارد عموم را افاده میکند. سبا آن قلنا انهو یعنی نسا اسم جمع است به معنای جمع، یا اصلا بگیم نه خود جمع اسم جمع به معنای جمع نیست، اصلا جمعه. کما قال القاموس گفته ان نسب الکس و زن، من میتونی بخونی ان نسبه و نسوان که این به کسره و نسوان که اینم به کسره، همه رو گفته جمع مره است، نگفته اسم جمع، گفته جمعه. این کما قاله مربوط به این جمعونه، نه به معنی اسم و جمع، این به معنی جمع، مربوط به جمعونه. او جمعون کما قال این جمع بودن رو در قاموس گفته، این نسا و نسوان و نسوان و اینها جمع مرعه هستن، منتها من غیر لفظها. خود لفظ مرعه رو که مفرد جمع نبستیم، حروف نسا با حروف مرعه یکی نیست، ولی مرعه مفرد، نسا جمعه. این مفرد و جمع هر دو از یک حروف نیستن، هر دو از یک ماده نیستن. خب گفتیم یا جمع است. ببینید من عبارت خوب معنا نکردم، دوباره برمیگردم معنا میکنم. یا اسم جمع به معنای جمع است یا خود جمع است، این دوتا هر دو رو یکی گرفته ایشون، دوتا نگرفته. یا اسم جمع است که به معنای جمع است، چون به معنای جمع حکم جمع داره، یا اصلا جمعه، این دوتا میشه یکی، که این دو قاموس گفته. یا اسم جنس است، که این اسم جنس در مقابل اون هر دوه، یعنی در مقابل جمع بودن یا اسم جمع بودن. اسم جمع معنی جمع با جمع یکی میشه دیگه، حکم جمعه. او اسم جنس کما قاله برکشا، در قاموس اسم جمع به معنی جمع یا جمع قرار داده، اما در کشاف اسم جنس گرفته. این لعن تعلیل برای النساء آمون سبا اون قلنا او قلنا، اون تعلیل برای اون سبا اونه. نساء آم است، چه قائل بشیم به این که جمع یا اسم جمع است و چه قائل بشیم به این که اسم جنسه. چرا در هر حال عامه؟ لأن الالف و اللام فی مثل هذا المقام ظاهرن فی الاستغراق، چون الف لام در اینجور مقام ها ظاهر در استغراق، پس عمومیت رو از طریق همین الف لام میفهمیم. بنابراین چه اسم جنس باشد، چه اسم جمع باشد، چه جمع باشد، برای ما تفاوتی نمیکنه، همون الف لامش برای ما مهمه. بعد که حالا از الف لام عمومیت رو به دست آورد، قول کشف رد میکنه. کشف از الف لام عمومیت رو به دست نمیاره. ایشون میگه که فقول صاحب الکشاف که گفته لا عموم سمته، یعنی در آیه عموم نیست، ولا خصوص، عموم خصوصی نیست، اداتی که اشاره به عموم کنه، اداتی که اشاره به خصوص کنه ما در آیه نداریم. کلمه مهمله، النساء مهمله، نه دلالت بر عام میکنه نه دلالت بر خاص میکنه. لکن نساء اسم جنس جنس است برای اناس من الانس، چون اسم جنس است مفید عموم شده. ایشون میفهمد این قول صاحب کشاف محل تأمله، اسم جنس بودن دلالت بر عموم نمیکنه. الان خصوص که اسم جنس همه نگفتن، بعضی اسم جمع گفتن، پس اسم جنس رو شما پروان گرفتید و بعد از مطلوق هم گرفتن داله بر عمومیت عام قرارش، داله بر عموم قرارش دادید، هر دوش اشتباست. نه اسم جنس بودن مورد توافق هم است، نه اسم جنس بودن داله بر عام بودن، داله بر عمومه. بلکه همون تکرار کردیم الف لام استغراق داشتن داله بر عمومه. و ایزن، این ایزن رو من بیان کردم، این عطف بر اون از ظاهره. ثم این از ظاهر ان النساء عامون، حالا میگه و ایزن از ظاهر سوغا، ایزن یعنی همونطور که عام بودن نساء ظاهر است، همچنین از سوغ آیه ظاهر میشود که طلاق باید در وقت خاص باشد، یعنی وقت طهر باشه، در وقت حیض طلاق باطله. یعنی شرط صحت طلاق این است که در طهر واقع شود، اونم طوری که توش مباغی انجام نشده. پس اگر در حیض طلاق رو واقع بسازن طلاق باطله. به چه دلیل باطله؟ دلائلش میخونه. و ایزن ظاهر از سوقایه این است که لابد من وقوع طلاق فی وقت خاص صالح للعده، وقت خاصی که صلاحیت للعده داشته باشه. و انه یعنی و ظاهر ان ذالک واجب و شرط لصحتی، نه اینکه ینبغی. این اندازاله که واجبون تعریض به قاضی بیضاویه که بعدا میگه ینبغی. ایشون گفته ینبغی که در زمان طهر باشد، ایشون میگه نخیر این واجبه و شرط صحته، ینبغی نیست، یجبه. و اندازاله که یعنی این که طلاق واقع شود در وقت خاص، واجبون و شرطون لصحتهی، یعنی لصحت طلاق. از اینجا شروع میکنه به بیان این مطلب که طلاق باید در وقت خاص واقع شود و این وقوعش در وقت خاص واجبه و شرط صحته. چند تا دلیل میاره. دلیل اولش اینه که آیه در مقام بیانه، در مقام بیان میگه تو وقت عده واقع کنید، قید میاره که حتما تو وقت عده واقع بشه. نمیتونید شما اینجا اونو بگید که چه وقت عده واجب نیست بلکه وقت عده بهتره. دستور اینه که در وقت عده حاصل شود، یعنی در حالت طور واقع شود. لعنه ها، یا میتونید لعنه ها رو تعلیل بگیرید برای از ظاهر من سوقه ها، فرض نمی کنه، تعلیل برای اونم بگیرید خوبه. لعنه ها یعنی لعنه لایه واردتون لبیان تعلیم طلاق، طلاق رو داره تعلیم میده. وقت از اینجا استفاده میشه که طلاق صحیح مرادشه. طلاق صحیح این چنین است، پس طلاقی که این چنین نباشد باطله. میخواد شرط صحت رو به دست بیاره، مرحوم واقعه میخواد از اینجا شرط صحت رو به دست بیاره. میگه آیه ظاهرش اینه که طلاق صحیح رو داره مطرح میکنه، چون در مقام بیانه، در مقام بیان باید طلاق صحیح مطرح میشه، طلاق صحیح رو داره مطرح میکنه و این شرط هم میاره، پس معلوم میشه این شرط شرط صحته. اگه این شرط ازش بشه طلاق صحیح محقق نمیشه. بنابراین اگر در حیض طلاق واقع بشود طلاق محقق نمیشه، چون شرط صحت رو نداره. نه اینکه طلاق محقق بشه کار خوبی انجام نشده. خب بعضی میگن که کار حرامی کرده و ولی طلاقش درسته، ایشون میگه نه این درست نیست، حرف درست نیست، طلاقش هم باطله. فظاهر این است که مراد طلاق صحیح است. فکنهو قال گویا خداوند این چنین فرموده اذا اردتم طلاق صحیح فطلقوهن وقت طهر. اگه طلاق صحیح میخواید طلاق اینطوری بدید که وقت طهر طلاقش بدید. الذی وقت طوری که یعتد نه بعده، وقت طوری که بعدش عده نگه میشن. فل جمله، این فل جمله قید بعدهوه، چون بعد یعنی با فاصله، بعد یعنی بی فاصله. ممکنه تا طلاق دادن این زن وارد حال حیض بشه، بازم صحبت میکنه که عده بعد از طهره، بعد از طلاقه. فل جمله یعنی لازم نیست حالا این بعدیت یه بعدیت معینی باشه، هر بعدیت بود کافیست، فل جمله باید بعد باشه. خب این قیده فل جمله رو قیده بعد گرفتیم. حالا آیا میتونیم فل جمله رو قیده صحیح بگیریم؟ اردتم الطلاق صحیح فل جمله، یعنی صحیح از این حیث، فل جمله یعنی از این حیث، چون صحیح ممکنه از حیث های دیگه باشه. یعنی طلاقی که از همه حیث صحیحه نمیخوام بگیم، طلاقی که از این حیث صحیحه باید طلاقی باشه که در طهر. اینم میشه، البته خود تسامح داره. بریم فل جمله رو قید بعد رو بگیریم، شاید که خود بهتر باشه. قید صحیح هم بگیرید میشه به این بیانی که از کردن. لا وقت الحیث، این عطو بر اون وقت طوره. فطلقوهن نه وقت طور لا وقت الحیث. ولأنه نقل، دلیل دوم است بر این که طلاق باید در وقت خاص واقع بشه. دلیل اول این بود، ظاهر منسوقها این است. بعد دلیل آورد برای ظاهر بودن، لعنها بارکتون لبنه تعلیم تا آخر. خلاصه دلیل قبل اینه که ظاهر این است که داره طلاق صحیح رو مطرح میکنه و در طلاق صحیح وقوع در طور شرط میکنه. این دلیل اول بود. حالا دلیل دوم و لعنه هم میخوام ثابت کنیم که طلاق باید در طور باشه. دلیلش اینه که آیه در مورد طلاقی نازل شد که مردی زنش رو در حال حیض طلاق داد، آیه این نازل شد، یعنی داره کار اون مرد رو رد میکنه. پس معلوم میشه طلاق در حال حیض مردوده، و الا کار اون شخص که اگه ایراد نداشت که آیه لازم نبود ردش کنه. و لعنه اون نقل لعنه ها نزل، یعنی آیه نازل شده درباره ابن عمر که طلاق داد زوجه شد در حیض. فامر اون نبی مراجعه زوجه، یعنی مراجعه کن. حالا بعدن خواهیم گفت همین که دستور میده رجوع کن معلوم میشه طلاق واقع شده. طلاق واقع شده بعد میگه پیغمبر دستور میده رجوع کن، چون رجوع بعد از طلاقه. جواب میدیم که مراد رجوع اصطلاحی نیست، مراد رجوع لغویه، یعنی رجوع کن یعنی زنته، برو باش زندگی کن. این طلاق داده نشده چون در حیض بوده. فامر اون نبی به مراجعت ها. بله، فامر اون نبی مراجعت ها، حضرت فرمود مراجعه کن. ثم طلاق فطور این اراد، بعد امرش کرد که طلاق در طور بدهد اگر اراده طلاق کردی، اگر هم پشیمون شده طلاق نمیخواد بده که هیچ. این دنباله آیاسا، دنباله روایت نیست، دنباله نقل به معناست. پیغمبر امر کرد ابن عمر رو که مراجعه کن به اون زن، بعد در طهر اگر خواستی طلاقش بده تو طهر طلاقش بده. ولی انا دلیل سومه، دلیل سوم است بر اینکه طلاق باید در طهر باشه. ایشون میفهمد نکاح عصمت است. عصمت یعنی ما یتسمو به، ما یتسمو به امر محکمه، امر و محکم به این زودی فسخ نمیشه. با چیزی که یقین داریم فاسخه میتونی فسخش کنی که طلاق در طهره. به چیزی که شک داریم که فاسخه نمیتونی فسخش کنی، با طلاق در حیض نمیتونی فسخش کنی. این دستات مماشاته که ما بگیم شک داریم در حال حیض طلاق صحیحه یا نه، ما که میگیم باطله. ولن نکاح اسمتون ثابتتون به نسب الاجماع، اولا اسمت، ثانیا با دلایل محکم ثابت شده. وقد علم رفعها به طلاق الجایز، یقین داریم که با طلاق جایز و صحیح رفع میشه این اسمت. ضمیر رفعها به اسمت برمیگرده، نه به طلاق، نه به نکاح. اشتباه گفتم طلاق، به نکاح بر نمیگرده، البته معنا به نکاح برمیگرده ولی ظاهرا به اسمت برمیگرده چون اسمت معنسه. فقط علم رفع این اسمت به طلاق، به طلاق جایز. و لم یدل دلیل علی رفعها به طلاق المحرم، دلیلی نداریم بر اینکه این اسمت با طلاق حرام رفع بشه. چرا میگه محرم؟ چون ببینید اختلاف داره با گروهی که طلاق در حال حیض حرام میدونند. خودش میگه طلاق در حال حیض باطله، اونا میگن باطل نیست حرامه. ایشون حرف اونا رو قبول میکنه، ما ماشاتن میگه خب حرام، طلاق در حیض حرام. آیا طلاق محرم میتواند این اسمت محکم رو پاره کند؟ یعنی نکاح رو؟ خب نمیتونه. با طلاق جایز میدونیم این اسمت از بین میره، ولی با طلاق محرم که نمیتونه از بین میره. و لم یدل دلیلون علی رفع این اسمت به طلاق محرم، المنهی به ما داره کتاب ما جور در نمیاد. بله پس یه انهو با تقدیر بگیریم، المنهی انهو به ما. من فکر کردم به ما جانشینه اون نهیه. خب المنهی به هما یعنی طلاقی که حرام است و به عبارت دیگر مورد نهی قرار گرفته به وسیله نص و اجماع، به وسیله نص و اجماع مورد نهی قرار گرفته. این عبارت اخرى همون محرمه، طلاقی که محرم است و به عبارت اخرى منهی است به هما، یعنی به وسیله نص و اجماع. و یعیده اخبار و اهل بیت علیهم السلام و اجماع علما هم علی ذلک، تأیید میکند که طلاق در یعید این که طلاق مشروط است به این که در طهر واقع شود، یعید این اشتراط را، اشتراط طلاق به این که در طهر واقع شود، یعید این را اخبار اهل بیت علیهم السلام و اجماع علمایشون علی ذلک، یعنی بر این که طلاق مشروط است به این که در طهر واقع شود. بله ببین نداری اونطور هم بگید همین میشه مفادش هم میده. بله بله اینجا هم نسو اجماع، هم نص ائمه هم اجماع علما. این فدلالت الآیه مقدمه است برای رد مجموع البیان. مجموع البیان گفته آیه دلالت می کند بر اشتراط وقوع طلاق در تو، دلالتش هم از ناحیه امرشه، میگه فطلقهن للعدتین، امر چون اقتضای وجوب می کند پس آیه دلالت میکند، آیه با این امر طلقهن للعدتین نه که دلالت بر وجوب میکند، آیه با این اقتضا میکند که وقوع طلاق در تو شرط باشد. پس شرط بودن رو مرحوم توسی از امری که تو آیه آمده استفاده میکنه. مرحوم حق قرده بینیم فهمد این درسته نیست، هم دلالت بر وجوب میکنه، حالا شاید شما از طریق وجوب اشتراک رو به دست بیارید، ولی اون چی که ما برای اشتراک داریم سوق خدایی است، معیداتی که وجود دارد، قرائنی که در مسئله موجوده، اینا دلالت میکنن بر اشتراط، نه اون امری که شما داله بر اشتراطی رسیدش. فدلالت الآیه مبتداست، خط بعد بالقرائن و سوق المعیدات خبرشه. دلالت آیه بر این که واجب است طلاق در طور واقع شود و شرطیت طور، و همچنین دلالت آیه بر تحریم طلاق در حیض و بطلان و بطلان طلاق. تنها تحریم نیست، آخه بعضی گفتن فقط حرامه، ایشون میگه تنها تحریم نیست، تحریم است و بطلان. دلالت آیه بر وجوب و این حرفا بالقرائن و سوق المعیدات. آیه به اون صيغه امر که داله بر وجوب است دلالت نمی کند بر اشتراط، چنانچه توصی گفته، بلکه با قرائن و سوقی خود در این که خود این آیه دارد و معیدات خارجی دلالت می کند. پس دلالت آیه بر وجوب وقوع طلاق در تو و حرمت طلاق در حیض و بطلان طلاق در حیض به وسیله قرائن و سوق و معیداته. پس قول شیخ ابی علی طبرسی قدس الله سره به این که آیه دلالت می کند بر بطلان طلاق فی الحیض چون امری که در آیه آمده اقتضای ایجاب می کند، این قول شیخ ابی علی طبرسی محل تأمل است، مگر اینکه قولش رو تعویل ببریم به ماسرسرناک که مرادش از اقتضای ایجاب سوق خدایی است. ما گفتیم سوق، ایشون میگه اقتضای ایجاب، آیه سوقش دلالت میکند، ایشون میگه اون امری که توش هست دلالت میکنه. خب به جای سوقی که ما گفتیم ایشون میگه امر. اگه اینطوری توضیح کنیم کلامش رو، کلامش با کلام ما یه چی میشه و اشکال برطرف میشه، و الا همونطور که بیان کردیم دلالت آیه به توسط قرائن و سوق معیداته، نه به توسط امری که درش آمده. از قال البیضاوی مطلب رویشون ادامه میده، دیگه فکر میکنم بذارنش برای جلسه بعد بهتر باشه.